ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه جیش العدل اعلام کرده است هنوز زمان و مکان تحویل مرزبانان ایرانی تعیین نشده است. مقام های ایران از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا به شدت انتقاد کردند. رئیس پلیس راهور ایران میگوید تخلفات رانندگی در نوروز امسال 30% کاهش یافت. گروه جیش العدل با انتشار بیانیه ای در وبسایت رسمی خود اعلام کرده که هنوز زمان و مکان دقیقی برای تحویل مرزبانان ربوده شده ایران تعیین نشده است. در این بیانیه تاکید شده که حکم آزادی این سربازان که جیش العدل آنها را اسرا نامیده به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در رأس آنها مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان صادر شده است. پیش از این دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که 4 تن از مرزبانان ایرانی گروگان جیش العدل در خاک پاکستان به مقام های رابط تحویل داده شدند. جیش العدل که ایران آن را گروهی تروریستی مینامد، 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در جنوب سیستان و بلوچستان ربود و 3 فروردین اعلام کرد که یکی از این مرزبانان را به قتل رسانده است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر به شدت انتقاد کردند. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه این قطعنامه را تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتری‌جویی و تخریب روند آغاز شده روابط خواند. همزمان شماری از امامان جمعه در ایران به شدت به این قطعنامه حمله کردند و از جمله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران گفت مردم ایران اجازه تأسیس لانه جاسوسی جدید را نمی دهند. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران روز پنجشنبه به تصویب پارلمان اروپا رسید. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 30% تخلفات رانندگی در مسافرت‌های نوروزی امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مؤمنی همچنین گفته است که تلفات ناشی از تصادفات در مسافرت‌های نوروزی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی 12% را تجربه کرده است. رئیس پلیس راهور ایران این آمار را مقدماتی خوانده و تأکید کرده که آمار نهایی تخلفات رانندگی و تلفات ناشی از تصادفات در روزهای آینده اعلام می شود. عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی در جنوب اقیانوس هند آغاز شد. 2 کشتی حامل دستگاه‌های مکانیاب جعبه‌های سیاه به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی از سوی جعبه‌های سیاه در محوطه‌ای به وسعت 240 کیلومتر بپردازند. باتری جعبه‌های سیاه تا چند روز دیگر تمام می‌شود. همزمان 14 هواپیما و 9 کشتی نیز عملیات جستجو برای کشف لاشه هواپیما را روز جمعه در محوطه‌ای به وسعت 217 هزار کیلومتر مربع ادامه می‌دهند. هواپیمای مالزیایی که حامل 239 سرنشین بود، 27 روز پیش در مسیر کوالالامپور به پکن ناپدید شد. و در واکنش به انتشار اخباری در مورد توییتر کوبایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این طرح محرمانه و مخفی نبوده و دولت آمریکا قصد دامن زدن به ناآرامی در کوبا را نداشته است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به گزارش آسوشیتد پرس گفت که هدف از اجرای این طرح تنها ارتقای دموکراسی بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از نهایی شدن توافق نفتی بین روسیه و ایران گزارش داد، روزنامه روسیه کمرسانت روز جمعه نوشت که مسائل عمده پیرامون این قرارداد پایاپای هنوز هماهنگ نشده. به نوشته این روزنامه، در شرایطی که نه تنها ایران مورد تحریم قرار دارد بلکه روسیه نیز با تهدید تحریم‌های غرب روبرو شده، چنین قراردادی می‌تواند برای هر دو کشور دردسرساز باشد. آنا رایسکای گزارشگر رادیو فردا در کیف و جزئیات بیشتر این گزارش.
منابع کمرسانت در دولت روسیه به این روزنامه روسی گفتند که مذاکرات با ایران پیرامون معاوضه نفت با کالا ادامه دارد، اما طرفین هنوز به توافق نهایی فاصله دارند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه ایرانی و روس گزارش داد که 2 کشور در آستانه امضای قراردادی هستند که انتظار می‌رود ارزش آن به 15 تا 20 میلیارد دلار برسد و ایران در ازای نفتی که به روسیه تحویل می‌دهد کالا و خدمات دریافت خواهد کرد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو معتقد است همکاری با ایران در زمینه انرژی باعث تقویت حضور مسکو در خاورمیانه خواهد شد.
нужно то чётко и ясно сказать, что является очень важным и мощным государством и по экономическому.
باید صراحتاً اذعان کرد که ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه هم از لحاظ غنای منابع انرژی هم از لحاظ موقعیت سیاسی است. حتی اگر ناچار باشیم برای مدتی با موانعی که کشورهای غربی ایجاد می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، منافع درازمدتمان ایجاب می‌کند که در پی توسعه روابط با ایران باشیم. همکاری نزدیک در حوزه انرژی زمینه پیشبرد منافع راهبردی ژئوپلیتیکمان را فراهم خواهد کرد. برخلاف غرب، ایران به روسیه اعتماد دارد و ما باید از این فرصت بهره مند شویم.
در گزارش رویترز از یک منبع روس نقل شده که مسکو تمام مدارک لازم را آماده کرده و امضای قرارداد منوط به توافق بر سر قیمت نفت است. منابع مختلف میگویند که احتمالاً قیمت توافقی پایین تر از قیمت جهانی خواهد بود. اما منابع کمرسانت میگویند مشکل اصلی نه قیمت که دشواری های تدارکات اجرای این معامله است. یک منبع آگاه در دولت روسیه به این روزنامه گفت که در ابتدا روسنفت، یکی از مهمترین شرکت‌های نفتی روسی، به عنوان مجری اصلی قرارداد تحت‌توری با ایران معرفی شده بود. اما با توجه به فعالیت گسترده این شرکت در بازار غرب، مقرر شد که با شرکت دیگر جایگزین شود و هنوز این شرکت مشخص نشده. همچنین روشن نیست چگونه 500 هزار بشکه نفت روزانه به روسیه حمل و به چه مقصد ارسال خواهد شد. برخی کارشناسان انتقال نفت از طریق سواب خط لوله جاسکنکار امکان پذیر دانستند. به گفته منبع دولتی کمرسانت با آذربایجان و قزاقستان نیز مذاکرات شده، اما با توجه به علاقمندی این دو کشور به همکاری بدون واسطه با ایران، این مذاکرات عملاً بی‌نتیجه بوده. همچنین فهرست پیشنهادی کالاها و خدمات برای ارسال به ایران هماهنگ نشده. رویترز می‌نویسد که روسیه تحویل فلزات و مواد غذایی به ایران را مد نظر دارد. اما یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفت همکاری در صنایع نظامی نیز بخش از معامله خواهد بود و روسیه به ساختن دو نیروگاه اتمی در ایران نیز کمک خواهد کرد. ایگور کولوسوف، کارشناس بازار نفت و گاز در مسکو، معتقد است با تغییر شرایط بین المللی ارزش این قرارداد برای هر دو کشور کاهش یافته.
США сейчас ведут переговоры по нормализации отношений с Ираном. Разумеется, выход Ирана на мировой рынок нефти.
ایران و آمریکا در حال مذاکره برای عادی سازی روابط دو جانبه هستند و احتمال فروش آزاد نفت ایران در بازار جهانی افزایش یافته. فروش نفت به روسیه با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی که تازه سبب تحریک بیشتر غرب خواهد شد، به نظرم غیر منطقی است و بعید است ایران بدون دریافت امتیازهای جدی از روسیه در پی انعقاد این قرارداد باشد. اما روسیه نیست که با چالش تحریم‌های غرب روبرو شده، برای چه این ریسک را بپذیرد که صاحب میلیون‌ها بشکه نفت در شرایطی شود که برای آن خریدار مطمئن ندارد؟ مگر اینکه مسکو نیز به این قرارداد به عنوان سرمایه‌گذاری سیاسی بنگرد. اما به عقیده من چنین رویکردی ناشی از درک نادرست از تحولات اخیر خواهد بود.
مقام‌های آمریکایی در واکنش به گزارش نهایی شدن قرارداد نفتی روسیه و ایران، طرفین این معامله را به تحریم تهدید کرده‌اند. اما کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک روس می‌نویسد این قرارداد ناقض تحریم‌های بین‌المللی نیست و مسکو تحریم‌های یک جانبه را نمی‌پذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری که دوره زمانی پاییز پارسال را مورد توجه قرار داده، نشان می‌دهد که در این فصل بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان لرستان بوده است. در همان دوره، استان گلستان با نرخ بیکاری 4% پایین‌ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز پارسال در استان اردبیل رقم خورد و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی سهم استان سیستان و بلوچستان شد. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به جزئیات بیشتر این گزارش آماری پرداخته.
اعداد و ارقام مرکز آمار ایران از نرخ تورم در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که دولت 11 در کنترل نرخ تورم در همان چند ماه کاری سال گذشته موفق عمل کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران توانست کارنامه کاری نرخ تورم را در پایان پارسال روی رقم 32.1% به سرانجام برساند. اما تنها درد اقتصاد ایران نرخ تورم بالا نبود و نیست. هنوز نتیجه کاری اقتصاد ایران در سال 92 در حوزه رشد اقتصادی منتشر نشده، اما ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی هول و هوش عدد و رقمی بیشتر از 0% نمی‌چرخد، که البته برای اقتصادی که در سال 91 رشد منفی نزدیک به 6% را تجربه کرده بود، تغییر قابل توجهی است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، به دشواری‌های غلبه بر این دو چالش همزمان در اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
مسئله بزرگ این خواهد بود که مبارزه همزمان با رکود و تورم کار بسیار مشکلی است. طبعاً مبارزه با تورم نیاز به پیشبرد یک سیاست انقباضی داره و این سیاست انقباضی میتونه نرخ رشد ایران رو کند بکنه و مبارزه برای ایجاد رونق رو دشوارتر بکنه، مگر آنکه در این میان چنان فضایی از اطمینان در محیط کسب و کار ایران ایجاد بشه که همزمان هم فضای کسب و کار ایران و هم سرمایه گذاری های درونی رشد پیدا بکنه و هم زمینه ورود سرمایه گذاری های خارجی به ایران فراهم بشه، که در اون صورت خروج از رکود امکان پذیر خواهد شد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و رسیدن آن به رقم بیسابقه منفی 5.6% بیکاری را نیز به چالشی بزرگ در اقتصاد ایران بدل کرده. اما آنگونه که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در پاییز سال 92 خبر داده، نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در این دوره زمانی به 10.3% رسیده که نسبت به فصل قبل از آن، یعنی نرخ بیکاری در تابستان پارسال، کاهشی 0.1% داشته است یا به عبارتی ثابت مانده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در 9 ماه نخست پارسال نشان می‌دهد نرخ بیکاری از 10.6% در بهار پارسال تا پاییز 92 با کاهشی مستمر اما آرام به 10.3% رسیده است. مقایسه نرخ بیکاری در پاییز پارسال با نرخ بیکاری در فصل مشابه سال قبل از آن، یعنی پاییز سال 91، از کاهش نزدیک به 1% شماره بیکاران خبر می‌دهد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، با اشاره به مشکلات ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی ایران چندان قابل توجه نخواهد بود و بدین ترتیب نمی‌توان نسبت به ایجاد اشتغال در سال پیش رو چندان امیدوار و خوشبین بود.
با توجه به اینکه سال 1391 رشد منفی بوده و سال 1392 هم نمیتونسته خیلی بالا باشه، در سال آینده پیشبینی من نیست که یک رشد مثبت خواهد بود، ولی رشد خیلی پایینی، شاید 1-2% بیشتر نمیشه. ولی البته این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد. به نظر من بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1393.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در پاییز سال 92، نرخ بیکاری 10.3% این فصل به تفکیک جمعیت فعال ایران در شهرها و روستاها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در شهرهای ایران کمی کمتر از 12% و در روستاهای ایران اندکی کمتر از 7% بوده است. بر این اساس بخش خدمات تقریبا نیمی از اشتغال ایران در پاییز 92 را در خود جای داد و کمترین میزان اشتغال با سهم 17.5% در بخش کشاورزی ایران شکل گرفت. بررسی نرخ بیکاری پاییز پارسال بر اساس جنسیت جمعیت فعال ایران نیز نشان می‌دهد بیکاری در میان زنان بیش از 20% و در میان مردان در این دوره زمانی به 8.5% رسیده است. بیشترین نرخ بیکاری بر حسب گروه‌های سنی مختلف جمعیت فعال ایران با نرخ حدود 26% متعلق به محدوده گروه سنی 20 تا 24 سال است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اگر بخواید آخرین اخبار رو هم دنبال کنید از طریق وبسایت ما میتونید اونها رو بخونید، radiofarda.com. با ما در تماس باشید، چه تلفن چه پیامک، و همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران.